بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. چهارشنبه وسط ماه شوال هست. عزیزی از دوستان سوال کرد که برای صوم الده من یادم رفت که امروز چهارشنبه وسط ماه هست. متاسفانه برای نیت روزه صوم الده غفلت کردم و فراموش کردم و بعد فهمیدم که چهارشنبه وسط ماه هست. عرض کردم به محضرشون که اشکالی نداره، چون مستحب هست دیگه، میتونی برای فردا که روز پنجشنبه هست به عنوان به اصطلاح سه روز در ماه که صوم و ده روزه میخواید باشید، حالا شما فراموش کردی چهارشنبه وسط ماه رو، میتونی روز پنجشنبه را به عنوان روزه مستحب نیت بکنی. انشالله خداوند قبول میکنه، خصوصا در این هوای گرم و سوزان و روزهای طولانی. بالاخره روزه این روزها لذت بخش هست. انشاءالله خداوند متعال ما را مورد رحمت و مغفرت خودش انشاءالله قرار میده. خب طبق معمول روزهای چهارشنبه بحث رجالی میخواستیم داشته باشیم. خاطر شریفتون هست که دو مبنا در مقابل هم، مبنای مرحوم آقای خویی که در حجیت و اعتبار خبر توثیق سند و روات و راویان رو ایشون تقریبا راه منحصر به فرد و مهمترین راه میدونه، در مقابل شخصیت های دیگری هستن که مبناشون خلافن لآیت الله العظمای خویی، مبناشون این هست که نه تنها اعتبار و حجیت خبر توثیق سند و روات نیست، بلکه به اصطلاح اطمینان به صدور خبر به هر راهی که ممکن باشه به طرق مختلف توثیق به اصطلاح صدور اعتماد و اطمینان به صدور خبر از راه‌های مختلف ثابت میشه. یکیش هم توثیق سند هست. راه‌های دیگر 5-6 راهش رو بیان کردیم. یکی از راه‌هایی که اعتبار خبر و حجیت خبر رو ثابت می‌کنه ولو توثیق سندم نداشته باشه، خبر محفوف به قرائن باشه، قرائن متعددی همراه خبر باشه، اعتماد به صدور خبر برای ما حاصل بشه. مثلا مرحوم سید مرتضی علم الهدا که ادعای اجماع داره بر عدم حجیت خبر واحد، ولی حجیت خبر محفوف به قرائن را ایشون انکار نمی کنند. در رسائل شریف سید مرتضی جلد 1 صفحه 24 و به حدی گاهی این محفوف به قرائن بودن ارزش و اعتبار خبر را بالا میبره، به اصطلاح نزدیک به ارزش خبر متواتر میرسونه. اگر این قرائن زیاد باشه، محفوف به قرینه بودن اطمینان بیشتری ایجاد بکنه، انقریب میشه که به خبر متواتر برسه. این خبر واحد مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه در ازود و تقریرات جلد 3 صفحه 180 بیان مرحوم ناینی است که ما یقابل الخبر المتواتر و المحفوف بالقرینه القطعیه. قسمی از خبر واحد هست که به اصطلاح در برابر متواتر و محفوف به قرائن هست. منظور از قرائن یعنی مجموعه قرائن و امتیازاتی است که در نهایت اطمینان آور میشه و فوق‌العاده برای آدم اطمینان میاره. این باعث میشه که ما اعتماد و اطمینان به صدور خبر پیدا بکنیم، ولو اینکه توثیق سندی نداره، راویش موثق بودنش ثابت نشده. مرحوم عارضا همدانی در مصباح الفقیه کتاب الصلات صفحه 12 جملهش اینه: الوثوق بالصدور و این کان بالقرائن الخارجیه التي عمدتها کونها مدونتا فی الكتب الاربعه او ماخوذتا من الاصول المعتبره مع اعتناء الاصابع بها و عدم اعراضهم عنها. در مصباح الفقیه صفحه 12 کتاب الصلات شو میفرماید که وثوق به صدور خبر برای ما موضوعیت داره، ارزش آفرینه، هرچند این وثوق از راه قرائن باشه، توثیق راوی و توثیق سند نباش، از راه‌های دیگر. مثل چی؟ مثلا در کتب اربعه ذکر بشه: تهذیب، استبصار، کافی، من لا یحصل الفقیه. این چهار کتابی که از کتب ارزشمند شیعه هست. یا خدمت شما عرض کنم در اصول اربعه مئه، اصول 400 گانه‌ای که در زمان ائمه معصومین امیرالمومنین علیه السلام تدوین شد این کتاب، اگر چنانچه در کتب اربعه یا در اصول اربعه مئه بوده باشه و اصحابم ازش اعراض نکرده باشن و اعتنا کرده باشن، از مهمترین قرائن بر اعتبار خبر و اطمینان به صدور روایت خواهد بود. ولو اینکه توثیق خاص رجالی همین راوی نداشته باشه و ولی محفوف به این قرائن باشه. یکی از مثالهای بارز این زیارت جامعه کبیره است که موسی بن عبدالله نخعی از امام هادی علیه السلام نقل کرده. رضوان الله تعالی علیه مرحوم موسی بن عبدالله نخعی از امام هادی صلوات الله و سلام علیه زیارت جامعه کبیره را نقل کرده که این راوی یعنی موسی بن عبدالله نخعی توثیق خاص نداره، ولو اینکه امامی هست و ممدوحه اما توثیق خاص نداره، ولی اهتمام ایشون به اینکه زیارت جامعه کبیره را با این طول و تفصیل نقل کرده از امام هادی علیه السلام، این دلیل بر این هست که ایشون بالاخره آدم ممدوحی بوده، یک امامی متعصب و شیعه شایسته‌ای بوده، ولو توثیق خاص رجالی نداره. ولذا قرائن نشون میده که این روایت، اعتماد به صدور این روایت ما پیدا کنیم. یکی نقل این روایت در من لا یحصل الفقیه در جلد 2 مرحوم شیخ صدوق صفحه 370 در من لا یحصل الفقیه این روایت رو نقل میکنه. قرینه دوم متن زیبا و شگفت انگیزی که در این روایت در این جامعه کبیره وجود داره. سوم این که کاملا مضمون این روایت با تولی و تبری به اصطلاح مطابقت داره. ما بالاخره یکی از مهمترین فروع دینمون ابراز براءت از دشمنان اهل بیت و ابراز ارادت و محبت و شیفتگی و شیدایی به اهل بیت پیامبره. خب در این زیارت زامی کبیره این موج میزنه، هم تولی ابراز براءت، هم تولی ابراز ارادت. و همچنین قرینه دیگر این مورد عمل علماء پیرو اهل بیت بوده در طول تاریخ شیعه. فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به زیارت جامع کبیره به اصطلاح ارزش قائل شدند. و همچنین بالاخره به خاطر ارزشمند بودن این روایت، شروح متعدد و گوناگون و مختلفی اجمالاً یا تفصیلاً در رابطه با این زیارت جامع کبیره خدمت شما عرض کنم نوشته شده. از قدما تا متأخرین ده‌ها شرح بر این زیارت جامع کبیره نوشته شده. خب اینا قرائن محفوفه به این روایت، ولو اینکه راویش موسی بن عبدالله نخعی که از امام هادی علیه السلام اینو نقل کرده توصیق خاص رجالی نداشته باشه. این به صدور این روایت میشه گفت که باید آدم به اصطلاح اعتماد بکنه. از جمله چیزهایی که میتونه اعتماد به صدور روایت رو به اصطلاح در ما ایجاد بکنه، مطابقت مضمون خبر با ظاهر کتابه. خب اگر روایتی ولو توثیق سند نداره اما با ظاهر کتاب، کتاب الهی مطابقت داشته باشه، خب این از نظر فقهی از مسلمات هست که میتونه تأیید کننده باشه صدور روایت رو ولو توثیق سند نداشته باشه. چنانچه مرحوم شهید در ذکرا، شهید اول جلد یک صفحه 49 ذکرا، ایشون میفرماید که والواحد مقبول، خبر واحد مقبولیت داره به شروط هل مشهوره، با شرطهایی که داره شروط مشهورش. خب در شروط مشروطه یکیش همینه، و به شرط اعتزادهی به قطعی کفه و عموم کتاب. از جمله شرایطش این است که خبر واحد در صورتی که موافق با کتاب باشه به اصطلاح با فهوای به اصطلاح سنت قطعیه یا با عموم کتاب تطابق داشته باشه روایت معتبر میشه. مثل مثلا این جمله زیارت عاشورا، اللهم الغن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب این له غنا ذلك. خب این جمله زیارت عاشورا با ده‌ها آیات قرآنی که می‌فرماید الا لعنت الله علی القوم الظالمین، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، این همه آیاتی که ما داریم مثل در سوره مبارکه هود آیه 18 الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خب روا این زیارت عاشورا هم همینی میگید، اللهم الغن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له غلا ذالک. اینم باز خدمت شما عرض کنم مسئله ایست که جای توجه و دقت هست که در اصول کافی بابی هست در کتاب فضل العلم، استناد به باب الاخذ بالسنه و شواهد الکتاب. در اصول کافی در کتاب الفضل یه بابی به این عنوان مطرح شده که ما روایت رو میتونیم اخذ بکنیم به سنه و شواهد الکتاب. مثلا این صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور رو دقت بفرمایید، در اصول کافی جلد یک، باب الاخذ به سنه و شواهد الکتاب، حدیث 3 و حدیث 5، روایات متعدده. صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور است که قاله، ایشون میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث، یرویه من نسق به و منهم من لا نسق به. از امام علیه السلام سوال کردم از اختلاف روایت، که این روایت رو گاهی نقل میکنی کسی که ما بهش اعتماد داریم و کسی که اعتماد نداریم. قال علیه السلام اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله، وقتی که حدیثی به شما رسید او را دیدید که یک شاهدی از کتاب الله داره، شاهدی از قول رسول الله داره صلی الله علیه و آله و سلم، بگیرید عمل کنید. و الا اگر نه شاهدی از کتاب الله یا قول رسول الله نداشته باشه، فالذی جاءکم به اول، اون کسی که آورده بگید آقا این به درد خودت میخوره. تازه فرمودید در این حدیث ابن ابی یعفر از امام صادق سوال میکنه که احادیثی که توسط راوی موثق و غیر موثق نقل میشه وظیفه ما چیست؟ حضرت فرمود هر حدیثی که نسبت به آن شاهدی از کتاب خدا مطابق کتاب یا شاهدی از سنت قطعی رسول خدا پیدا کردید اخذ کنید، ولو اینکه توثیق سند و توثیق راوی توثیق خاصم نداشته باشه. صحیحه دیگر صحیحه هشام ابن حکم است از امام صادق علیه السلام، که امام صادق علیه السلام می‌فرماید قال خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا، رسول اکرم در منا خطبه خواند سخنرانی کرد، فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. در همین اصول کافی جلد یک، باب الاخذ بالسنه و شواهد الکتاب، حدیث 5، که اگر خبری از من به شما رسید، حدیثی از قول من به شما رسید، اگر مخالف کتاب الله باشه من اون رو نگفتم. ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، اما ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته. در نتیجه حدیثی که با ظاهر قرآن موافق باشه معتبر خواهد بود، ولو اینکه توثیق سند خاصش، سندش و راویش توثیق خاصی نداشته باشه. آخرین مطلبی که در این رابطه داریم در این مبنای دوم که مخالف مبنای مرحوم آقای خویست و اینها میگن اعتماد به اطمینان به صدور روایت اگر پیدا بشه برای ما معتبر است و حجیت داره ولو اینکه سندش توثیق خاص نداشته باشه، مطابقت مضمون یک روایت با خبر متواتره. مرحوم شیخ طوسی در تعارض خبرین در کتاب عده صفحه 224 درباره تعارض خبری می‌فرمایند منها ان یکون احد الخبرین موافقا للکتاب او سنت المقطوع بها. از جمله قرائنی که میتونه برای ما اطمینان آور باشه برای اعتبار و حجیت خبر این که یکی از دو تا خبر که با هم تعارض میکنن موافق کتاب الله باشه یا موافق سنت قطعی، یعنی همون خبر متواتر باشه، خبر معتبر میشه. ولی و این کان مخالفن لهما، اگر مخالف کتاب و سنت باشه دیگه کنار میگذاری. فانه یجب العمل بما وافقهما، خبری که موافق کتاب و سنت قطعی باشه عمل به اون واجب میشه. خلاصه پس فرمایش مرحوم شیخ طوسی در عده این است که در صورت تعارض دو خبر، خبری که موافق با کتاب یا حدیث متواتر باشه معتبر هست و باید به این عمل بشه. خب از این استفاده میشه که حجیت خبر متواتر، حجیت خبر متعارض تمام نیست. اما اگر همین خبر از تعارض آسیب دیده با خبر متواتر موافق باشه، این خبر مقدم و معتبر خواهد بود، چون مطابقت خبر ضعیف با خبر متواتر موجب اعتبار اون خبر میشه. مثلا به عنوان مثال ابو هریره از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که رسول اکرم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم در مناقب اهل البیت ابن مغازلی صفحه 201. خبر از ابو هریره است، طبیعتا خبر سندش ضعیفه. رسول اکرم فرمود طبق نقل ابو هریره، خیرکم لأهلی بعدی. حضرت به اصحابش فرمود بهترین شما در نزد من اون کسی است که بهترین شما باشه به اهل بیت من بعد از من، یعنی بهترین رفتار را با اهل بیت من هر کی داشته باشه اون بهترین فرد هست. خب این حدیث از نظر سند ضعیفه، ولی از اونجایی که مدلول این خبر هم مطابق کتاب الله، قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و آیات دیگر، و همچنین خبر متواتر ثقلین مرحوم شیخ صدوق، معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 90، اینی تارکم فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن یفترگاه حتی یرد علی الحوض. غرض این هست که خب این خبر متواتر اهل بیت رو در کنار کتاب الله قرار داده و حضرت دستور داد که به اینها تمسک بکنید، از اینها پیشی نگیرید، از اینها جدا نشید. خب بیانی که ابو هریره نقل میکنه از رسول اکرم خیرکم خیرکم لأهلی بعدی با این خبر متواتر و با اون آیات مطابقت داره، در نتیجه این ضعف سندش جبران میشه و این خبر معتبر خواهد بود. خب پس بنابراین ما این بحث خیلی طولانی هم شد، در برابر ما دو مبنا وجود داره، مبنای مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه و مبنای دیگر که مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نایینی، مرحوم آقا رضا همدانی و مرحوم شهید ثانی، شهید اول در ذکر اینها و شهید ثانی در کتب دیگرش در درای اینها مطالبی ازش نقل کردیم. در مقام قضاوت در بین این دوتا مبنا به نظر حقیر میاد که میشه بین این دوتا مبنا با همه این به اصطلاح فاصلهی که بین این دوتا مبنا هست چنین جمع کرد که خب آقای خویی رحمت الله تعالی علیه میخواد بفرماید که ما وقتی که ثابت شد برای ما سند و راوی این خبر ضعف داره، مجهوله یا اصلا معلوم الحاله، خب اصلا برای ما اطمینان حاصل نمیشه، اطمینان حاصل نمیشه. اما اگر چرا قرائنی متعدد پیش بیاد، قرائن متعددی پیش بیاد که برای ما اطمینان ایجاد بکنه، اگر اطمینان ایجاد بکنه ممکنی بگیادم بله در استنباط احکام شرعیه مثل اصول نیست که قطع معتبر باشه، اطمینان خاطر، ظن متعاقم به علم کفایت میکنه. ولی زا به نظر عقیل میاد که مبنای دوم قوی تره، منتها مبنای مرحوم آقای آخوندم یک مبنای خیلی ضعیف و به اصطلاح بی اساس نیست. یمکنیشون میفرماید که با اثبات عدم اعتبار سند روایت و ضعف راوی خبر اصلا اطمینان ما سلب میشه. خب اطمینان سلب بشه دیگه آدم اطمینان نداره دیگه، عمل نمی کنه بهش. اما اگر نه اطمینان حاصل بشه، به نظر میاد مرحوم آقای خویی هم در استنباط احکام شرعیه یقین و قطع را معتبر نمیدونه. بالاخره سیره عقلا، بنای عقلا بر این است که در امور معیشت زندگی خودشون به زن عمل میکنن، به کسی که قولش به اصطلاح از خبری که اطمینان حاصل بشه سیره عقلا بر این است که به این عمل بکنن. ولی ذات چنین میشه بین دوتا مبنا جمع کرد. این خلاصه بحث بود و بحث مهمی هست اینها در بحث رجال. یک جلسه خواهیم داشت انشالله عواملی که خبر را حتی صحیح و سندم باشه عامل نقص و عامل ضعف اون خبر میشه، این علائم چیه، انشالله در یه جلسه این رو عرض میکنیم تا ببینیم انشالله برسیم به بیان طبقات رجال، اینها به مسائل دیگر رجالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.